بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 90 سطر 15. و اما قیاس الخلفه فإنما یفید و برهان العین بأنه بله. پس سطر 11 صفحه 90 سطر 11 همه. من یادم نبود که این تیکه رو باید بخونم. و اما ان یکون علم بذالک للعلت الموجبت لانه لیس بزوج ولا علت لذالک الا فقدان و حد زوج. بحثمون در این بود که از علت اگر به معلول برسیم یقین پیدا میکنیم، در غیر این صورت یقین پیدا نمیکنیم. معترض گفت در یه جای دیگه ما یقین پیدا میکنیم و اون یه جا رو دو نمونه برش آورد. یکی پی بردن از مضاعف به مضاعف بود که اونجا ادعا کرد یقین پیدا میکنیم و ما جوابشو دادیم. دوم در قیاس استثنایی بود که اون قیاس از منفصله تشکیل میشد. هذا العدد اما زوجان و اما فرد لکنهو لیسه به زوج، نتیجه میگیره فهو و فرد، یا لکنهو لیسه به فرد، نتیجه میگیره فهو و زوج. که ما لکنهو لیسه به زوج رو به عنوان مثال انتخاب کردیم و در بارش بحث کردیم. فرقی نمی کنه، شما همین مباحث رو در لکنهو لیسه به فرد فهو و زوج رو نمیتونید پیاده کنید. ما به خاطر اینکه مطلب به هم نریزه یکی از این دو رو انتخاب کردیم و در بارش بحث کردیم. او ادعا داشت، یعنی خصم ادعا داشت که ما با لکنه لیس به زوج یقین پیدا میکنیم به فاق و فردون، با این که لیس به زوج علت برای فاق و فردون نیست. از لیس به زوج که علت نیست پی بردیم به هو و فردونی که معلول نیست، با وجود این یقین پیدا کردیم. شما گفتید حتما باید از علت به معلول برسید تا یقین پیدا کنید. ما در اینجا از چیزی که علت نبود پی بردیم و یقینم پیدا کردیم. این اشکال قائل بود که اینو داشتیم جواب میدادیم. در جواب گفتیم که این لکنه لیس به زوج که استثناست چطوری به دست آمد؟ علتی داشتید برای لکنه لیس به زوج که از اون علت به این رسیدید، یا نه مقدمه داشتید که اون مقدمه علت نبود؟ اگر مقدمه داشتید که علت نبود و از اون غیر علت به لیس به زوج رسیدید، خود این استثناء یقینی نمیشه. وقتی یقینی نشد نتیجه حاصل هم یقینی نمیشه. یعنی به طور یقین نمیتونید بگید زوج نیست. وقتی به طور یقین نتونستید بگید زوج نیست، به طور یقین هم نمیتونید بگید فرد هست، چون در اون وقتی که میگید لکنه لیس به زوج احتمال خلاف میگید. وقتی هم نتیجه میگیرید تاب و فردون، احتمال خلافتون باقیه، پس نمیتونید یقین پیدا کنید. اینو در جلسه قبل گفتیم که اگر این استثناء رو از مقدمه‌ای که علت برای این استثناء نبود استفاده کنیم، به این استثناء یقین پیدا نمی‌کنیم. وقتی به این استثناء یقین پیدا نکردیم، به نتیجه‌ای هم که از این استثناء می‌گیریم که رفع که اثبات اون یکی دیگه است، اثبات پا و پردونه یا اثبات پردیت، به این نتیجه هم یقین پیدا نمی کنیم. این مباحثی بود که در جلسه گذشته گفتیم تمام شد. حالا اگر مقدمه ای رو به کار بگیریم که علت هست برای لکن نهو لیس به زوج. چون از علت به این استثناء می رسیم، به این استثناء یقین پیدا می کنیم. وقتی به این استثناء یقین پیدا کردیم، به نتیجه هم یقین پیدا می کنیم. اما باید ببینیم اون علتی که می تواند لکنه لیس به زوج رو به ما تفهیم کنه چیه. علت رو باید جستجو کنیم. علت لیس به زوج بودن این است که حد زوج صدق نمی کنه. یعنی عددی میاریم می بینیم حد زوج برای صدق نمی کنه، حکم می کنیم به لیس، به این که لیس به زوج. حد زوج چیه؟ انقسام به متساویه. میبینیم این عدد رو میاریم، میبینیم انقسام به متساوی این بر صدق نمی کنه، میگیم پس زوج نیست. لکنه لیس به زوج یقین هم پیدا میکنیم که زوج نیست، چون از طریق علتش آمدیم. علت زوج بودن انقسام به متساوی اینه، علت لیس به زوج بودن عدم انقسامه. ما از عدم انقسام رسیدیم به لیس به زوج، پس از علت رسیدیم، یقین هم پیدا میکنیم. وقتی میبینیم این عدد منقسم به متساوی نمیشه، یقین پیدا میکنیم که زوج نیست. تا اینجا روشنه. مقدمه ای رو که میگوید این عدد منقسم به متساوی نیست میاریم، بعد میگیم پس زوج نیست. این پس زوج نیست حاصل اون مقدمه است. وقتی پس زوج نیست رو تو استثناء میاریم، میگیم لکنه لیس به زوج، بعدم میخوام بگیم فهو فرد. به دنبال استثناء میخوایم فهو فردون رو بیاریم، یعنی نتیجه رو بیاریم. اما همونطور که در جلسه گذشته من خارج این بحث رو عرض کردم، ما در همون وقتی که میبینیم این عدد منقسم به متساوی نیست، در همون وقت دو تا حکم میکنیم، یکی این که زوج نیست، یکی این که فرد هست. تنها حکم نمی کنیم به این که زوج نیست، حکم هم می کنیم به این که فرد هست. چون منقسم به متساوی این که نمیشه، نشون میده زوج نیست، نشون نمیده فرد هست. علت هر دوه. وقتی عددی منقسم به متساوی نشد، هم این عدم انقسام باعث می شود که زوج نباشد، هم باعث می شود که فرد باشد. پس این مقدمه که شما علت گرفتید برای لکنه لیس به زوج، یعنی علت گرفتید برای استثناء، این مقدمه همونطور که زوجیت رو نفی میکنه، فردیت رو اثبات میکنه. یعنی اون مقدمه که علت است ثابت میکند فردیت رو، نه لکنه لیس به زوجی که استثناء است. در قیاس استثنایی باید اون استثناء ثابت کنه نتیجه رو، نتیجه باید بعد الاستثناء باشه. اما ما نتیجه رو که فردیت عدد است قبل از استثناء یا همراه استثناء میگیریم، چون اون علتی که این استثناء رو درست کرد فردیت رو هم درست کرد. پس فردیت همراه با این استثناء است، نه بعد از استثناء. در حالی که در قیاس استثنایی ما نتیجه رو بعد از استثناء میگیریم، نه همراه استثناء. پس این قیاس استثنایی شما اصلا منتج نیست. قبل از اینکه با من نتیجه برسیم، نتیجه رو پیدا میکنی. شما گفتید این قیاس مفید یقینه. بله، اگه تموم بشه مفید یقینه، ولی ناتمام میمونه. قبل از اینکه ما به نتیجه برسیم، تو خود استثناء نتیجه رو یافتیم. قیاس استثنایی قیاسی است که ما نتیجه رو بعد از استثناء بیابیم، و ما نتیجه رو قبل از استثناء یافتیم. پس نتیجه رو از قیاس نیافتیم، از یه چیز دیگه یافتیم. بنابراین این قیاس به آخر نرسیده و نتیجه نداده، چیزی دیگه نتیجه رو به ما داده. پس این قیاس اگر هم مفید یقین باشه، قیاس ناتمومه. یعنی اصلا قیاس نیست که بس کنیم مفید یقین هست که نیست. دقت کردین در فرض اول که مقدمه ای که استثناء رو ما میفهمون علت نبود، قیاس تشکیل شد ولی نتیجه یقینی نشد. در فرض دوم که مقدمه خارجی به ما استثناء رو فهموند و در ضمن استثناء نتیجه رو فهموند، اینجا اصلا قیاس تکمیل نشد تا بگیم مفید یقین هست یا نیست. پس جایی که ما قیاس استثنایی داشته باشیم و مفید یقین باشد نداریم، مگر از علت رو معلوم ببرید. اینطور بگید که اذا کانت الشمس طالعه، نه اذا، بله اذا کانت الشمس طالعه فالنهار موجودم، بعد اثبات تالی کنید، اثبات مقدم کنید، نتیجه میگید اثبات تالی، لکن نه شمس طالعه، نتیجه میگید فالنهار موجود. شمس طالعه میشه علت، نهار موجود میشه معلول، استثناء میشه علت، نتیجه میشه معلول، از علت به معلول میبرید، درست. این میشه برهان لم. پس داریم در قیاسات استثنائی که از علت به معلول پی ببریم، عکسش هم داریم که بگیم از معلول پی به علت ببریم. اذا کانت الشمس طالعه فالنهار موجودن، لکن نهار موجود نیست پس شمس طالعه نیست. موجود نبودن نهار معلول طالعه نبودن شمسه. شما از موجود نبودن نهار به طالعه نبودن شمس پی میبرید، از معلول به علت پی میبرید. پس در قیاس استثنایی برهان انالله ما داریم، منتها اینی که شما گفتید ما اصلا درش یقین نداریم. در یه فرض اصلا یقین نداریم، در یه فرض قیاس نداریم، یعنی قیاس کامل نداریم. پس این قیاس استثنایی که شما گفتید و درش و ادعا کردید که درش از علت به معلول پی نبردیم و در این حال یقین پیدا کردیم، است غلطه. یا یقین نداریم، یا اگرم یقین داریم یقین از قیاس نگرفتیم، از یه جدی گرفتیم. پس قیاسی که شما گفتید مفید یقین نشد و بر اون چه که ما گفتیم نقضی وارد نشد. ما گفتیم بعد از علت به معلول برسیم تا یقین پیدا کنیم، مورد دیگه نداریم. شما نتونستید مورد دیگه نشون بدید، موردی که نشون دادید به جوابی که ما دادیم از بین رفت. پس مورد جدیدی پیدا نکردید غیر از اون مواردی که ما گفتیم که مفید یقین باشه. این جوابی است که ایشون از بخش دوم اون اعتراض میده، که بخشی از این جواب رو ما خونده بودیم در جلسه گذشته، بخشش هم الان تکمیل کردیم. صفحه 90 سطر 11 هم. و اما ان یکون علم بذالک، ذالک یعنی لکن نهو لیس بزوج، یعنی استثناء، یا عالم شدیم به این استثناء للعلت الموجبت لأنه لیس بزوج، به خاطر علتی که ایجاب میکرد انه لیس بزوج رو. این لأنه رو لامش رو تعلیل نگیرید، لامش متعلق به موجب است. در وقت فارسی معنا میکنیم، مثلا معناش نمیکنیم، اینطور میگیم دانستیم این لیس به زوج را از طریق علتی که ایجاب میکرد انه لیس به زوج را، از طریق علتی که ایجاب میکرد انه لیس به زوج را ما تونستیم لکنه لیس به زوج را به دست بگیریم. یعنی مقدمه ای که علت میشد برای استثناء در اختیار ما بود. نحوه علت خوش میگه ولا علت لذالک الا فقدان و حد زوج. اون مقدمه ای که علت بود این بود که حد زوج و تعریف زوج بر این عدد صدق نمی کنه. این علت شد که ما بگوییم این عدد زوج نیست. علت زوج نبودن عدد صدق نکردن حد زوج، یعنی انقسام به متساوی نشدن بود. این عدد چون منقسم به متساوی نشد پس زوج نبود. ولا علت لذالک، یعنی علتی برای انه لیس به زوج نداریم مگر فقدان حد زوج. چون حد زوج رو که انقسام به متساوی این است نداریم، پس این عدد زوج نیست، چون این عدد حد زوج رو نداره. خب همین وقتی که میگیم حد زوج رو ندارد، یعنی انقسام به متساوی نمی شود، همین وقت نتیجه میگیریم که فرد است. از همون مقدمه ای که میگوید زوج نیست، از همون مقدمه استفاده میکنیم که فرد است، نه از لکن له لیس به زوج. و لیس یمکن ان یفقد حد زوج الا به ان یوجد اولا حد الفرد، ممکن نیست حد زوج مفقود شود و از بین نرود، مگر اینکه اولا یعنی قبل از بین رفتن حد زوج حد فرد حاصل شود. من مقارن گرفتم، ایشون تازه میگه قبل، یعنی اون وقتی که شما میگید حد زوج نیست. چرا میگید حد زوج نیست؟ چون حد فرد رو که عدم انقسام به متساوی نیافتید. اول حد فرد رو که عدم انقسام به متساوی نیافتید، بعدن حکم کردید و انه لیس بزوج. پس حد فرد رو و در نتیجه خود فرد رو قبل از لکنه لیس بزوج یافتید، نه مقارن. مقارن هم بیابید تازه کافی نیست، باید حتما بعد از لکنه لیس بزوج بیابید تا بگید قیاس نتیجه داد. نتیجه حتما باید بعد استثناء باشه. مقارن استثناء باشه کافی نیست، تا چه برسه که قبل استثناء باشه. و الان قبل از استثناست، یعنی اول ما میابیم که این عدد منقسم نمیشه، تا منقسم نمیشه حکم فردیتش میکنیم، بعدم میگیم لیس به زوج. یعنی حکم فردیت قبل از حکم به لیس به زوجیتی. پس ما به نتیجه قبل از استثناء میرسیم، نه مقارن استثناء. هست که مقارن استثناء برسیم بازم کافی نیست. و لیسا یمکن ان یفقد حد زوج، مگر این که به ان یوجد اولا حد الفرد. اولا یعنی ابتداعا، یعنی قبل از این که برسیم به لکنه لیسا به زوج میرسیم به انه فردون. نتیجه رو قبل از استثناء میگیریم و این قیاس استثنایی نیست. قیاس استثنایی نتیجه باید بعد استثناء گرفته بشه. فیکون هذا القیاس مما لا فائده فی، فایده نداره. یعنی وقتی به نتیجه میرسه که ما قبلا نتیجه رو یافتیم. این قیاس میخواد ما رو به نتیجه برسونه، یعنی به چیزی میخواد برسونه که ما قبلا باش رسیدیم. لانه ینتج ما قد علم قبل الاستثناء، نتیجه میدهد آنچرا که قبل از استثناء دانستیم یا مقارن استثناء دانستیم. البته ایشون میگه قبل از استثناء، درست هم است، رتبتا قبل استثناء است، زمانا هر دو با هم هست. یعنی وقتی من میابم که این عدد قابل انقسام نیست، در یه زمان هم میفهمم فرد نیست، هم میفهمم زوج نیست، هم میفهمم فرد هست، هم میفهمم زوج نیست. وقتی قبل از، وقتی میفهمم که این عدد قابل انقسام نیست، در یک زمان میفهمم که فرد هست و زوج نیست، ولی رتبتا فهم من به این که فرد نیست مقدم است بر فهم من به این که زوج، فهم من به این که فرد هست مقدم است بر این که، بر فهم من به این که زوج نیست. نه نه، بر علت، بر علت نمیشه مقدم بشه.
نه فرد بوده، بعد فهمیدیم که یفت خود حد زوج که اون علت بشه، بعد تازه میرسیم به من.
وقتی فقط حد زوج رو نمیابیم، نمیابیم یعنی چی؟ یعنی میابیم که این عدد تقسیم نمیشود به متساویه.
این علت،
اینه که یافتیم، از این میفهمیم که فرد نیست، نه قبل از این میفهمیم فرد نیست. اولا یعنی نه قبل از این که حد زوج مفقود بشه، یعنی قبل از این که لیس به زوج رو بفهمیم. قبل از این که لیس به زوج رو بفهمیم، میفهمیم فهو و فردون رو. این اولا نه به معنی این که، یعنی قبل از فقدان حد زوج، بلکه قبل از فقدان خود زوج. از فقدان حد زوج، فقدان خود زوج رو میفهمیم، وجود فرد هم میفهمیم. قبل از این که فقدان زوج رو بفهمیم، وجود فرد رو فهمیدیم. ولی فقدان حد زوج قبل از همه روشن شده. فقدان حد زوج اول روشن میشه، فردیت دوم روشن میشه، فقدان خود زوج سوم روشن میشه. و این نما یفید و من القیاس الاستثنائی ما ینتج و ما یعلم بعد الاستثناء. قیاس استثنائی مفید است که نتیجه اش بعد الاستثناء فهمیده شود. و این نما یفید و از بین قیاس های استثنائی ما، یعنی قیاس استثنائی که نتیجه دهد چیزی را، یعنی نتیجه ای را که اون نتیجه بعد از استثناء فهمیده شده. نتیجه ای که قبل از استثناء یا مقارن استثناء فهمیده بشه، این قیاس استثنائی درست نمی کنه. قیاس استثنائی در صورتی مفیده که نتیجه اش بعد از استثناء دانسته شود، و در ماننفی نتیجه قبل از استثناء دانسته می شود. پس قیاس تموم نمیشه. یا به قول ایشون قیاس لغوه، یعنی چیزی رو میخواد اثبات کنه که ما قبلا اون چیزو میدونستیم. این قیاس نمیتونید بگید به یقین منتهی میشود، این که اصلا قیاس نیست. یقینی که ما حاصل کردیم از قیاس به دست نیاوردیم، از اون مقدمه‌ای که استثناء رو برامون درست کرد یقین به نتیجه پیدا کردیم، نه از این قیاس. پس در فرض اول قیاسمون یقین ساز نبود، در قسم دوم یقین درست شد، ولی قیاسمون یقین رو درست نکرد، یه چیز دیگه یقین رو درست کرد. بنابراین این که شما گفتید از چنین قیاسی به یقین میرسیم در حالی که از علت به معلول نرسیدیم، حرف باطلی است. از علت به معلول نرسید هرگز به یقین دسترسی پیدا نخواهید کرد. در مانع نفی هم اونجا که یقین به فهو به فردون پیدا کردید از علت رسیدید، ولو اون قیاس علت نبود، ولی چیز دیگه علت بود. نبود حد زوج علت بود برای فردیت. شما از این علت به معلول رسیدین، یقین پیدا کردید. و اما قیاس الخلف فإنما يفيد برهان العين، معروفه که اگر با خصممون درگیر شدیم میتونیم بهش اینطور بگیم اگر مدعای ما درست نباشد نقیض مدعای ما درسته، اینطوره دیگه، چون ارتفاع نقیضن که ممکن نیست. اگر این مدعا درست نباشه اون نقیضش هم درست نباشه ارتفاع نقیضن شده و ارتفاع نقیضن باطله. پس اگر یکی رو میگی درست نیست، اون یکی دیگر باید بگی درست هست. اگر مدعای من درست نیست پس نقیضش باید درست باشه. بعد نقیض رو مقدم قیاس قرار میدیم، تالی هم به زمینه میکنیم، بعد ثابت میکنیم که تالی محسوب داره. میگیم اگر تالی محذور داره، این محذور از نایه مقدم آمده، چون تالی لازم مقدمه، محذور از نایه مقدم آمده، اگر این تالی باطله پس مقدمه باطله. این چنین قیاسی بهش میگن قیاس خلف یا قیاس خلف، که از نقیض مطلوب به حقانیت مطلوب میرسیم، از خلف مطلوب به مطلوب میرسیم، یعنی از پشت سر مطلوب میام، از نقیضش نه از خودش. خود مطلوب رو مطرح نمی کنی، نقیضش رو مطرح می کنی ولی به مطلوب میرسیم. این اصطلاح یعنی از خلف به مطلوب آمد. و چون در آخر سر نتیجه میگیریم خلف را، یعنی خلف فرض پیش میاد، به این قیاس هم میگیم قیاس خلف. چون در ابتدا از خلف مطلوب وارد میشیم بهش میگیم قیاس خلف، چون نتیجه ای که میگیریم خلفه بهش میگیم قیاس خلف. ولی حالا هر دوش درسته. بعضی اوقات گفته میشه که هر دوش درسته، هم قیاس خلف درسته هم قیاس خلف درسته. ولی وقتی تفاوت سنید در کلمات قدما، به خصوص کلمات ابن سینا و خواجه، میابید که قیاس خلف غلطه، فقط قیاس خلف درسته. این نه هر دو رو اجازه میدن، فقط خلف رو اجازه میدن، خلف رو اجازه نمیدن. ولی رایج بیشتر قیاس خلفه. منم طبق رایج غالبا تلفظ میکنم، و اگر ماها خراب تلفظ نمیکردیم قیاس خلف رایج نمیشد، ما رایجش کردیم. اگه از اول درست تلفظ میکردیم میگفتیم قیاس خلف، دیگه رایج نمیشد. ما با غلط و اشتباه، البته بنابر نظر ابن سینا و خواجه و امثال اینا که قیاس خلف و اشتباه میدونن، ما با اشتباه شروع کردیم، اشتباه رایج کردیم، حالا خودمونم گرفتار شدیم. بگیم قیاس خلف، طرف اشکال میکنه میگه بگو خلف. خب قیاس خلف رو همین الان گفتم خلف غلطه، خودم دارم تلفظ میکنم بی توجه هم. این قیاس رو میتونیم به همین حالتی که هست باقی بذاریم، میتونیم برگردیمش به قیاس مستقیم. این ارجاع به قیاس مستقیم من عرض کنم. ما الان ادعا میکنیم فرض کنید روزه، خصم ما میگه روز نیست، من میخوام قیاس خلف تشکیل بدم، اینطور میگم، میگم اگر روز نباشد، من میگم روزه، اون میگه روز نیست، اون نقیز حرف منو میگه، من حرف او رو میگیرم. اگر روز نباشد تاریک خواهد بود، لکن الان میبینی تاریک نیست، پس نبود روز نیست، نبود روز نیست یعنی روز هست. برگشتیم اون نقیز رو نفی کردیم، نبود روز نقیز بود دیگه، اونو نفیش کردیم، مطلوب ما که بود روز ثابت شد، از نقیز شروع کردیم به مطلوب منتهی شدیم. این بهش میگن قیاس خود یا قیاس خلف. توجه کردید که ما رو چطوری این قیاس به مطلوب رسوند؟ یه وقت اینطوری استدلال میکنیم، اون میشه قیاس خود، یه وقت هم برش میگردیم به قیاس مستقیم، اینطور میگیم، میگیم که اگر هوا روشن باشد روز است، هیچ از نقیز استفاده نکردیم، مطلوب خودمون آوردیم. اگر از نقیز استفاده کنیم میشه قیاس خورد، ما از نقیز استفاده نکردیم، مطلوبمون آوردیم. اگر هوا روشن باشد، بله، اگر روز باشد هوا روشن است، نه اگر هوا روشن باشد، اگر هوا روشن باشد روز است، لکن هوا روشن است پس روز است. به معلول علت کار ندارم، میخوام برگردونم قیاس رو به قیاس خلف رو بگیرم به قیاس مستقیم، نمیخوام بگم علت یا معلول، اونش کار ندارم، اون بعدا مطرح میکنم. اگر هوا روشن باشد روز است، اثبات مقدم میکنیم تا اثبات تالی نتیجه گرفته بشه، لکن هوا روشن است پس روز است. اون میگه روز نیست، ما در قیاس خلف قبول کردیم که روز نباشه، گفتیم اگر روز نباشد هوا تاریک است، لکن هوا تاریک نیست پس نبود روز نیست و روز هست، اون قیاس خلف بود. حالا در بعدش میگیم قیاس مستقیم، میگیم که اگر هوا روشن باشد روز است، لکن هوا روشن است پس روز است. در هر دو حال نتیجه گرفتیم روز است، منتها یک بار نقیز مدعای خودمون را آوردیم و به مدعا رسیدیم، یک بار مدعامون آوردیم به مدعا رسیدیم، یعنی این مطلوبمون رو توی قیاس آوردیم، گفتیم اگر هوا روشن باشد روز است، روز است مطلوب ما بود، لکن هوا روشن است پس روز است. این یادتون است در قیاس اقترانی میگفتید که به مطلوب اشاره میشود، ولی در قیاس استثنایی میگفتید این مطلوب یا نقیزش تصریح میشه، یعنی خود مطلوب اصلا تو قیاس استثنایی میاد. یعنی وقتی میگم اگر هوا روشن است پس روز است، هنوز نتیجه نگرفتم پس روز است رو توی قیاس آوردم، بعد میگم لکن هوا روشن است پس روز است، یعنی نتیجه قیاس استثنایی خودش یا نقیزش عیناً تو قیاس میاد. اما قیاس اقترانی اینطور نیست، قیاس اقترانی نتیجهش بالقوه توی قیاس هست. وقتی میگم العالم متغیر و کل متغیر حادث، توی این دو تا جمله العالم حادث نمیبینید، ولی بالقوه العالم حادث این هست. نتیجه اقترانی بالقوه در قیاس هست، ولی نتیجه استثنایی صریحاً در قیاس هست. الان هم توجه شدید، نتیجه همون مطلوب من بود، همون مطلوب رو تو خود قیاس عکس کردم، مطلوب من این بود که الان روزه، گفتم اگر هوا روشن است پس روز است، لکن هوا روشن است پس روز است. خب قیاس استثنایی اول رو که خلف بود برگردونیم به دومی که مستقیم بود. در خلف از نقیض مطلوب شروع کردیم، به مطلوب رسیدیم. در اون مستقیم خود مطلوب رو توی قیاس آوردیم و به مطلوب رسیدیم و تونستیم قیاس خلف هم به مستقیم برگردونیم. این دوتا مطلب، قیاس خلف معلوم شد چیه، برگردوندنش به قیاس مستقیم هم معلوم شد چیه. مطلب سوم، در قیاس خلف ما از شیء خارج به نتیجه میرسیم. مثلا میگیم اگر این مطلوب تو که نقیض مطلوب منه درست باشه، تناقض لازم میاد، محال لازم میاد. از اون محالی که لازم میاد بالاخره نتیجه رو میگیری، نه اینکه از بطلان تالی نتیجه بگیریم. اون محال ما رو به بطلان تالی میرسونه و نتیجه میگیریم. محال امروز خارج، خارج از این قیاس. یعنی اگر اون محال اتفاق نمی افتاد این قیاس یه جور دیگه نتیجه میداد، چون اون محال یعنی اجتماع نقیزن یا هر چیزی دیگر اتفاق افتاده، ما نتیجه گرفتیم که مطلوب ما بود. پس داریم از امر خارج استفاده میکنیم و اونجا که از امر خارج استفاده میکنیم برهانمون میشه برهان این. پس قیاسات خلف تماما برهان این هست، چون ما امری رو که خارجیست دلیل قرار میدیم برای بطلان تالی و اون امر خارجی هم درسته در مقام تصدیق علت می شود ولی در مقام ثبوت و خارج علت نیست. پس ما از علت به معلول پی نمی بریم. اینو باید توضیح بدم بعده. بنابراین اگر از امر خارجی به نتیجه رسیدیم از علت به معلول نرسیدیم. برهانمون برهان لم نمی شه، برهانمون برهان این می شه. ولی ما حق داریم که برهان خلف رو و حق داریم که قیاس خلف رو برگردونیم به قیاس مستقیم. وقتی برگردونیم به قیاس مستقیم دو قسم میشه، چون در قیاس مستقیم دیگه از بیرون نتیجه نمیگیریم، از همون درون نتیجه میگیریم. وقت گاهی اون نتیجه معلول مقدمه است، برهان میشه لیم. گاهی اون نتیجه علت مقدم است، برهان میشه. پس بعد از این که ما برهان خلف رو یا برهان شبابتان قیاس خلف رو برگردوندیم به قیاس مستقیم، وقت میتونیم تقسیمش کنیم به ان و لم. ولی تا وقتی که برهان خلف برهان خلف است و ارجاع به مستقیم داده نشده، چون از بیرون نتیجهش گرفته میشود، قیاس میشود قیاس ان، قیاس لم نیست. پس برهان خلف میشه قیاس این، به خاطر اینکه از علت از امر بیرونی به نتیجه میرسیم. اما وقتی برش گردونیم همین قیاس خلف رو به قیاس مستقیم، این قیاس مستقیم دو قسم میشه، گاهی از علت به معلول میرسیم گاهی از معلول به علت میرسیم. مثلا این دوتا مثال رو توجه کنید. انکانت شمسو طالعه فالنهار موجودان، لکن نه شمس طالعه، نتیجه میگیم فالنهار موجودان. از علت که طول شمسه به معلول که وجود نهاره میرسیم. این برهان قیاس استثنایی لمیست، برهان لمه، اشتباه گفتم، این قیاس استثنایی برهان لمه، نه این برهان قیاس استثنایی علمه، بعد بگیم این قیاس استثنایی برهان علمه. اما گاهی اینطوری میگیم ان کان النهار موجود فالشمس طالعه، لکن نهار موجودن فالشمس طالعه. از وجود نهار به نتیجه رسیدیم که وجود نهار معلول است و نتیجه علت. پس از معلول به علت رسیدیم، برهانمون میشه برهان این. میبینید که در قیاس استثنایی که مستقیم است نه قیاس خلف است، ما گاهی از معلول به علت پی میبریم که میشه میشه این، گاهی هم از علت به معلول پی میبریم که میشه لم. اون استثناء باعث میشود که ما به نتیجه پی ببریم. البته خود استثناء تنها نه، استثنایی که ملازم با مقدمه، ملازم با قیاس از یه اصل، هم استثناء در واقع، در واقع استثناء میتواند ما رو هدایت کند به نتیجه. اون وقت این استثناء گاهی علت نتیجه است، گاهی معلول نتیجه است. اگر علت نتیجه باشد قیاس میشود برهان لین، اگر معلول نتیجه باشد قیاس میشود برهان این. پس روشن شد که قیاس خلف همیشه برهان لم، برهان اینه. بعد که برش میگردونید به مستقیم تقسیم میشه، گاهی میشه لم گاهی میشه این. من یه مطلب رو توضیح ندادم هنوز و اونی که قیاس خلف همیشه برهان اینه، چون ما از خارج به نتیجه میرسیم. این کاملا تبیین نشد و ظاهرا وقتی تبیینش هم نیست، باید بذاریم بقیه‌شو از جلسه بعد.